گفتگوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد و به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. شورای عالی صلح افغانستان میگوید نشست عربستان سعودی در پیوند به صلح افغانستان نتایج خوبی در پی خواهد داشت. قرار است این نشست به ریاست پادشاه عربستان سعودی فردا در جده برگزار شود. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرغون منگل.
از کشته شدن 15 نظامی افغان در ولسوالی دشت هرچیه ولایت کندوز خبر رسیده است. رئیس جمهوری افغانستان و نماینده خاص برتانیا برای افغانستان و پاکستان در مورد تلاش‌های صلح صحبت کردند و کشته شدن ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی برکی بغلان. تفصیل خبرها. از کشته شدن 15 نظامی افغان در ولسوالی دشت هرچی ولایت کندوز خبر داده شده است. یک منبع امنیتی در ولسوالی دشت هرچی به شرط فاش نشدن نامش بر رادیو آزادی گفت که طالبان دیشب بالای شماره از پوسته‌های امنیتی در این ولسوالی حمله کردند. به گفته منبع در این حمله 15 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند و 16 تن دیگر جراحت برداشتند. صفی الله امیری معاون شورای ولایتی کندوز نیز گفته است که در حمله دیشب در ولسوالی دشت ارچی 15 نظامی افغان کشته شدند. بر اساس یک خبر دیگر امنیتی، بر اساس گزارش‌ها از ولایت بغلان، ملا سیف‌الدین ولسوال طالبان برای ولسوالی برکی این ولایت در حملات هوایی در ولسوالی بغلان مرکزی همراه با 7 تن از همراهانش کشته شد. زبیولاس سخنگوی پلیس بغلان و رادیو آزادی گفت ملا سیف‌الدین که برای جنگ با نیروهای دولتی به بغلان مرکزی آمده بود دیروز در یک مخفیگاه با ضربات هوایی کشته شد. طالبان تا حال در مورد تبصره نکردند. از سوی دیگر، درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح در ولسوالی خماب ولایت جوزجان تلفات را در بر داشت. سمونوال عبدالحفیظ خاشی آمر امنیت جوزجان بر رادیو آزادی گفت این جنگ از دو روز به این طرف ادامه دارد. گفته می شود 8 نیروی خیزش های مردمی که در کنار قوای افغان علیه مخالفین می جنگیدند تسلیم این مخالفین شدند. گزارش شده است که مرکز ولسوالی خماب به دست مخالفین مسلح افتاده است. رئیس جمهوری افغانستان و نماینده خاص برتانیا برای افغانستان و پاکستان در مورد صلح و امنیت در افغانستان و منطقه و مسائل دیگر صحبت کردند. محمد اشرف غنی و گاریت بیلی شام دیروز در ارگ دیدار داشتند. و خبر آخر داخلی که پلیس فرانسه یک تن را که گمان می شود افغان باشد پس از آن بازداشت کرد که 7 تن در یک حمله توسط شقو در پاریس جراحت برداشتند. این را منابع قضایی، خبرگزاری ها و رسانه های محلی فرانسه گزارش دادند. مقامات پلیس این حمله را تایید کردند، اما در مورد فرد مظنون معلومات بیشتر راه نکردند. حال همچند خبری از جهان. قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این هفته با رهبران آسیایی دیدار و گفتگو کند. بحث‌های رهبران روی برنامه هسته‌ای کوریای شمالی متمرکز خواهد بود. این در حالی است که پیونگ‌یانگ تلاش‌ها برای بهبود روابط با واشنگتن را متوقف ساخته است. انتظار می‌رود آقای پوتین با همتای چینی شی جین پینگ، صدر اعظم ژاپن شینزو آبه و صدر اعظم کوریای جنوبی لی ناک یون در شهر بندری ولادیوستوک روسیه دیدار کند. این شهر از فردا سه‌شنبه تا روز پنج‌شنبه میزبان یک جلسه اقتصادی است. گفتگوهای امروز پوتین و شینزو آبه روی تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجارتی میان دو کشور متمرکز می باشد. دیدبان حقوق بشر می گوید که چین یک کمپاین گسترده و سیستماتیک نقض حقوق بشری اقلیت اویغورهای مسلمان را به پیش می برد. این نهاد که مقرش در نیویورک است، امروز در یک گزارش شواهد را در مورد آنچی توقیف خودسرانه افراد، شکنجه و بدرفتاری از سوی حکومت چین در منطقه شنجن می خواند، اراحه کرد. پیش از این کمیته سازمان ملل متحد در مورد محو تبعیض در ماه آگوست گفته بود که اویغورها در چین در مرکزهای مبارزه با تروریسم نگهداری می شوند. و خبر آخر که استفان لوفن صدراعظم سویدن پس از آن اپوزیسیون را برای گفتگو دعوت کرد که حزبش یعنی حزب حاکم سوسیال دموکرات چپگرا در انتخابات پارلمانی از اتحاد راست میان اندک پیشی گرفت. انتخابات پارلمانی سویدن به روز یکشنبه برگزار شد. لوفن صبح وقت امروز گفت این روشن است که هیچ از برنده اکثریت آرا نشده، پس این طبیعی است که همکاری میان احزاب صورت می گیرد. شمارش نزدیک به تمام آرا نشان می دهد که حزب سوسیال دموکرات 40.6% آرا و اتحاد اپوزیسیون 40.3% آرا را به دست آورده است. حزب راستگرای سوریه دموکراتر نه یا سویدن دموکرات ها با سیاست ضد مهاجرین 17.6% آرا را از آن خود کرده است. این حزب در انتخابات 4 سال پیش 12.09% آرا را به دست آورده بود. نظرسنجی ها نشان داده بودند که نه سوسیال دموکرات ها و نه هم ائتلاف راست برنده اکثریت 175 کرسی پارلمان خواهد شد. پایان اخبار.
یکو 7 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که نشست فردا در شهر جده عربستان سعودی در پیوند به صلح افغانستان نتایج خوب در پی خواهد داشت.
چه د خپل په دې کې برخه اخلي په غونډه دی باندې او آی سی مخبل یو مهم دغه ورګان دی او بیا مشري دی او کې د غونډه یقینا چې یعنی دا یو غټ تحول دی او نتیجه هم دی.
گزارش ها می رساند که ولسوالی خمابه ولایت جوزجان صبح امروز به دست شورشان طالب سقوط کرد و همچنین از حملات شدید طالبان بر مرکز ولایت سرپل خبر می رسد. گزارش مفصل در این مورد از خبرنگار رادیو آزادی در منطقه خواهیم داشت. در رویدادهای مهم جهان می‌شنویم که روسیه بزرگترین تمرینات نظامی تاریخ خود را اجرا می کند. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات را فراموش نکنید. با ما باشید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید نشست عربستان سعودی در پیوند به صلح افغانستان نتایج خوب در پی خواهد داشت. عزیز الله دین محمد معاون این شورا در صحبت با رادیو آزادی گفت برگزاری چنین نشست یکی از خواستهای دیرینه از عربستان سعودی بوده است. قرار است نشست سازمان همکاری های اسلامی فردا به هدف صلح افغانستان با رهبری پادشاه عربستان سعودی در شهر جده برگزار شود. همکارم نظیفه محبوبی در خط تلفن با ما هستند با جزئیات بیشتر.
سلام به شما و سپاس از شما. بله، آنچه شما اشاره کردین، هیئت اداری شورای عالی صلح افغانستان میگه که به نتایج نشست سازمان همکاری های اسلامی در پیوند به صلح افغانستان امیدوار است. عزیز الله دین محمد معاون شورای عالی سال امروز صحبتی که با ما داشت گفت که عربستان سعودی یکی از کشورهایی است که بیشتر بر طالبان مسلح نفوذ خوب داره و روابط بهتر با این گروه داره و از این نشست باید حداقل نتایج امیدوار کننده داشت. او میگه که نشستی که حالا برگزار میشه بیشتر هم چندین بار از عربستان سعودی چنین خواست البته در زمان حکومت حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان مطرح شده بود، ولی در اون وقت عربستان سعودی پیش شرطای خودش داشت که بیشتر در صدای خودش میشنویم.
دا غوښتنه د سعودي د پاچا نه تقریبا د حامد کرزی په وخت کې څو ځله
این خواست چندین بار در زمان حامد کرزی از پاچای عربستان سعودي شده، اما شرط عربستانی بود که طالبان باید روابطشان را به القاعده قطع کنند. حکومت افغانستان برای این گروه صلاحیت کامل داد. طالبان آن وقت برای پذیرش این شرایط آماده نبودند. از این رو موضوع به جایش باقی ماند. حالا نشستی که از سوی سازمان همکاری های اسلامی برگزار میشه و رهبری آن را پاچای عربستان داره و نتایج بهتری را بعدن بالخواد داشت. قرار است نشست سازمان همکاری های اسلامی به هدف صلح و ثبات افغانستان آنچه که شما هم اشاره کردین فردا در شهر جده به رهبری پادشاه عربستان سعودی برگزار شود، اما اینکه اعضای حکومت و شورای عالی صلح افغانستان در این نشست اشتراک خواهند ورزید یا نه، ما خواستیم نظر از اینا را داشت. شورای عالی صلح اظهار بیخبری کرد و سخنگویان حکومت هم متاسفانه در این باره با ما گفتگو نکردند و پاسخ ندادند و پرسش شما. حالا روشن نیست که اعضای حکومت افغانستان، طالبان و مقام های امریکایی که یکی از طرف های قضایای مهم افغانستان هستند در این نشست اشتراک خواهند داشت، یعنی ما چیز تا هنوز در این باره از اینا پاسخ گفتم که نداشتیم. در این با هم در اعلامیه سازمان همکاری های اسلامی هم در این باره چیز اشاره نشده. پیش از این عربستان سعودی میزبان نشست های اینچنین بوده، نشست که عالمان دین کشورهای جهان اسلام در او اشتراک داشتند و در ماه جولای سال روان میلادی در شهر مکه و جده برگزار شده بود و هدف از او صلح افغانستان بود. اکنون اعضای کمیسیون روابط بین الملل و ولسی جرگه میگه در پس این سالها خواست جهان در پیوند به همکاری برای صلح افغانستان از عربستان بیشتر شده. آریان یون یکی از اعضای کمیسیون روابط بین الملل میگه که در این اواخر توجه عربستان به صلح افغانستان هم بیشتر است و تلاش و همکاری های عربستان در پیوند به پروسه صلح افغانستان میتونه که سودمند تمام شود.
دغه ډول کنفرانسونه در افغانستان
این گونه کنفرانس ها به آوردن صلح در افغانستان سودمند تمام شده میتونه، زیرا چنین کنفرانس ها به سویه بلند و با رهبری پادشاه عربستان برگزار میگردد. حالا اگر ببینیم در مقایسه با گذشته توجه عربستان به افغانستان بیشتر شده، این یک مژده خوب بوده میتواند. من امیدوار هستم که این چنین کنفرانس ها در پایان نتایج خوب و ملموسی در پی داشته باشد. از همه سال تا اکنون کشورهای مختلف در پیوند به صلح نشستهایی را هم برگزار کردند، اما به گفته کارشناسان نتایج ملموس تا کنون از این نشست ها محسوس نبودند. اعضای کمیسیون روابط بین الملل میگن که حکومت افغانستان باید این نشست ها را جدی بگیره و در پی از این باشه که حداقل از این نشست ها نتایج ملموس به دست بیاره.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. در گزارش همکارم نظیفه محبوبی شنیدید که شورای عالی صلح افغانستان نسبت به نشست فردای سازمان همکاری های اسلامی در جده عربستان سعودی که در به ارتباط صلح افغانستان دایر می شود خوشبین است. از سوی هم شمار کارشناسان سیاسی می گویند راه اندازی چنین نشست ها زمان در تأمین صلح افغانستان مؤثر خواهند بود که جنبه عملی داشته باشند. در همین مورد فرشته ندا خبرنگار ما در کابل با پوهان ودیر صافی استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل صحبت کرده و نخست از وی در مورد مؤثریت این نشست پرسیده است.
حرفیست که یک سم نشست ها در سابق هم شده و اگر چیز نوی حکومت عربستان سعودی داشته باشند که فکر میکنن موثرتر خواهد بود، ما باید منتظرش باشیم که دیگه که میشینن که ها میشینن تحت رهبری کشتال راجب افغانستان صحبت میشه و نتیجه گیری چی میشه. آیا طالبا حاضر هستن که در اوجه بیاین یا نبیاین تا که با تفصیل تا نفهمیم بیشتر سر جگر زده نمیتونیم، اما صرف نشستا بدون جامعه عمل پوشاندن با فیصله های این قسم کنفرانس ها
صافی صاحب، قسمی که شما هم اشاره کردین قبلا هم چنین نشست های برگزار شده بود البته در کشورهای اسلامی، به نظر شما این نشست چقدر متفاوت تر از نشست های قبلی خود بود که بتونه تاثیرگذار باشه بالای وضعیت افغانستان؟
در ماه گذشته صورت گرفت و در اونجا علمای عالم اسلام جمع شده بودن و صرف یک فتوا صادر کردن، ای که باز پذیرفته میشه و نمیشه. ما از عملا از واقعاتی که در داخل افغانستان میشه و جنگ دیگه هم هنوز هم روان است، منشیست که به او فتواها کسی اهمیت نداده و واقع نداده و باثر نبوده. اما این دفعه اگر ای از طرف دولت عربستان سعودی در این مورد کار صورت گرفته باشه، ما ببینیم که چقدر اینا با نفوذ دارن بالای طالبا و حکومت افغانستان. موقف زی کنفرانسی رقم خواهد بود، باز از او باز میتونیم تفسیر درست سرش بکنیم.
صافی صاحب، به نظر شما امین نشست که در فعلا برگزار میشه در اثر فشارهای جامعه جهانی است یا خیر و دیگه ای که عربستان چقدر نفوذ داره به خاطر آوردن صلح در افغانستان؟
در این جای شکل نیست که فشار جامعه جهانی بیشتر شده، خصوصا ایالات متحده آمریکا در مورد آوردن صلح در افغانستان، و ای که دولت عربستان سعودی هم اقدام میکنه در ایرا، ای یک ذره فرق داره، یعنی هم فشار جهانی است هم علاقه خود عربستان سعودی است که اینا هم از تروریسم و همقسم حملات اینا بتنگ آمدن و نمیخواین که تروریسم بین‌المللی در اینجا جای پای داشته باشه در منطقه که افغانستان هم یک کشور اسلامی است. هم به صلح، هم به نفع کشورهای عربی در افغانستان، هم به نفع کشورهای همسایه ماست، هم به نفع کشورهای جهان است. دو را میخواه عربستان سعودی که رهبری داشته باشه، اما شرطش ایست که تحت قیادت حکومت افغانستان، برای که صلح با دولت افغانستان و در افغانستان میشه باید پیش بره.
پوهان ودیر صافی، استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، درباره نشست فردای سازمان همکاری اسلامی در مورد صلح افغانستان در جده ابراز نظر کرد. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت پروگرام همکارم آرزو غیاسی با گزارش اخبار اقتصادی با شماست.
بازارهای دائمی تحت نام جمعه بازار برای فروش محصولات خانم‌های تجارت پیشه در پارک زنانه مکرورویان اول و پارک فردوسی مکرورویان سوم ایجاد گردیده است. اتاق تجارت و صنایع زنان میگوید از این به بعد خانم‌های تجارت پیشه از مرکز و ولایت از جمعه بازارها میتوانند به شکل منظم برای فروش محصولات خیش استفاده نمایند. جمعه بازارها هر جمعه در دو پارک ذکر شده از ساعت 8 صبح الی 6 عصر با گنجایش 10 خانم تجارت پیشه باز میباشد. در هر دو پارک 20 خانم تجارت پیشه می توانند روزهای جمعه محصولات تولیدی خیش را به فروش برسانند. اتاق تجارت و صنایع زنان از خانم های تجارت پیشه می خواهد تا از این مکان ها برای فروش صنایع دستی و تولیدات خیش استفاده نمایند. قرار است امروز تاجران و صنعتکاران چندین ولایت افغانستان در مورد مشکلاتشان با معین صنعتی بحث کنند. رحم الدین آجی آقا، رئیس بورد متشبثین، امروز با رادیو آزادی گفت که این تاجران و صنعتکاران از ولایت های بلخ، هرات، قندهار، ننگرهار، پکتیا و کابل گرده هم آمده اند تا چالش‌ها سرارای کاروبارشان را با معین صنعتی مطرح نمایند. به نقل از آجی آقا، مشکلات عمده تاجران عبارت از کمبود برق، ناامنی، توزیع نشدن زمین و بلند رفتن تعرفه در گمرکات میباشد و ابراز امیدواری کرد که این جلسه بتواند در کاهش مشکلات تاجران و صنعتکاران مفید تمام شود. و اکنون توجه کنید به نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازار کابل. یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1200 افغانی، یک بوری 50 کیلویی 1600 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی، علاوه بر این یک لیتر پترول 56 افغانی و یک لیتر دیزل هم 46 افغانی به فروش می‌رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در بازار چنین مبادله می‌شود: یک دلار آمریکایی 74 افغانی و 30 پول، یک یورو 85 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 94 افغانی و 70 پول، یک ریال سعودی 19 افغانی و 65 پول، یک درهم امارات 20 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 50 پول، 1000 روپیه پاکستانی 587 افغانی.
1:19 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان. از شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال میکنیم. روسیه بزرگترین تمرینات نظامی تاریخ خود را اجرا میکند. در این تمرینات که سربازان چین و منگولیا نیز اشتراک میکنند، بزرگترین تمرینات در تاریخ روسیه عنوان شده است. همکارم مقیم نایب موضوع را از نزدیک دنبال کرده و همین اکنون در استودیوی پی یک با ماست. نایب صاحب، مانده نباشین.
با عرض سلام، جور باشین، زنده باشین.
اول از همه که تمرینات در کجا و با چه تعداد نیروهای نظامی اجرا میشه؟
بله، این تمرینات به شمول اساکر چینایی و منگولیایی که شما هم گفتین 300 هزار اسکر اشتراک خواهند کرد. این تمرینات به نام وستوک 2018 یاد میشه و فردا سه شنبه 11 سپتامبر آغاز میگردد. به گفته وزیر دفاع روسیه، این بار 300 هزار اسکر، 36 هزار وسایت نظامی، 1 هزار تیاره و 80 کشتی اشتراک دارند. سرگی شویگو گفت تصور کنید که 36 هزار نظامی شامل تانک، زرهدارهایی که پرسنل نظامی را انتقال میدن و وسایت مربوط به پیاده نظام همزمان در حرکت میفتند. و گفته وی این تمرینات وضعیت یک جنگ بزرگ را نشان میدهد.
کشورهای غربی که روابطشان با روسیه تیره است، در مورد این تمرینات چی گفتن؟
بله، این تمرینات در حال برگزار میشه که تنش‌ها، مثل که شما گفتین، تنش‌ها بین مسکو و غرب روی اتهامات مداخله روس‌ها در امور کشورهای غربی و همچنان جنگ در اوکراین و سوریه افزایش یافته است. ناتو این تمرینات را محکوم کرده است. اردوی روسیه این تمرینات را با آزمایش نظامی سال 1981 که پیمان وارسا مقایسه می کند. در آن تمرینات نظامی که در دوران شوروی سابق برگزار شده بود، 100 تا 150 هزار اسکر و کشورهای عضو پیمان وارسا اشتراک کرده بودند. و گفته مسکو در تمرینات نظامی سال گذشته به نام مانور نظامی زپت 2017 در شرق اروپا 12 هزار، اضافه از 12 هزار اسکر اشتراک داشتند.
خب، قسمی که شما گفتین دی تمرینات که فردا آغاز میشه 300 هزار یا 3 لک سرباز اشتراک میکنه، واقعا این تعداد بسیار زیاد است. تحلیلگران نظامی چی میگن که انگیزه این تمرینات نظامی چیست؟ چرا روسیه این تمرینات انجام میده؟
بله، فیل گین هاور، کارشناس نظامی روسیه، میگوید این تمرینات نظامی به گفته وی آمادگی برای یک جنگ جهانی آینده می باشد. او گفت مقایسه نظامی روسیه به این باور است که جنگ جهانی آینده شاید بعد از سال 2020 میلادی روی یک مناقشه بزرگ جهانی صورت گیرد و دشمنان اصلی در برابر روسیه، امریکا و متحدینش خواهد بود. ناتو هم به این نظر است که میگوید تمرینات نظامی وستوک 2018 نشان میدهد که تمرکز روسیه روی یک درگیری به مقیاس بسیار بزرگ می باشد. اما روسیه رد میکند که این تمرینات برای ایجاد نگرانی راه اندازی شده است.
تشکر از معلومات شما دوستان عزیز. همکارم مقیم نایب از تمرینات روسیه گزارش داد. مسکو در نظر دارد که بزرگترین تمرینات نظامی در تاریخ روسیه را با اشتراک 300 هزار سرباز فردا آغاز کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
برمیگردیم به شمال افغانستان. گزارش ها می رساند که ولسوالی خماب ولایت جوزجان صبح امروز به دست شورشان طالب سقوط کرد. همچنین خبر می رسد که شورشان طالب حملات شدیدی را بر مرکز ولایت سرپل انجام داده و یک قرارگاه نیروهای دولتی را تصرف نمودند. عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی، در منطقه را با خود در خط تلفن داریم. رحمانیار صاحب، به برنامه خوش آمدین. بفرمایید جزئیات از چی قرار است نسبت به وضعیت ولسوالی خماب؟
بله، قرار معلومات نیروهای امنیتی ولایت جوزجان مرکز ولسوالی خماب که صبح امروز به دست طالبان سقوط کرد، در اثر این درگیری 10 تن از نیروهای امنیتی کشته شده و 8 تن از خیزشهای مردمی با سرکردگی با امراد قماندان به طالبان پیوستند. عبدالحفیظ خاشی عامر امنیت قماندانی امنی جوزجان گفت که نیروهای امنیتی مرکز ولسوالی خما و صبح امروز ترک کرده به فاصله 8 کیلومتری یعنی در قرارگاه قماندانی امنیت به نام دیو قلعه شناخته میشه عقب نشینی کردند. به گفته مردم محل فعلا جنگ خاموش است، اما شب گذشته تمام خانواده های شهر نشین خانه هایشان را به جای امن ترک کرده بودند، اما مقامات امنیتی جوزجان همین لحظه بر رسانه گفتند که تیاره های اردو ملی به خاطر حمایت از نیروهای امنیتی حمله هواییشان در ولسوالی خماب آغاز کردند.
خب از گزارش شما معلوم میشه که نیروهای امنیتی به قلعه‌ای که نزدیک ولسوالی است، نزدیک تعمیر ولسوالی به نام دیوقلا اونجا رفتن و اونجا مقاومت میکنند. گزارش ها میرسانند که مخالفین مصالح دولت بالای مرکز ولایت سرپل حمله کردند و یک قرارگاه را تصرف نمودند. از اونجا چی خبر؟
بله، در این رویداد دیگه شب گذشته طالبان مسلح از سه استقامت، از استقامت بلغلی، ولسوالی سیاد و شهرهای نمبر یک جوزجان سرپل بالای مرکز ولایت سرپل حمله کردند. ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل گفت که در این درگیری به نیروهای امنیتی آسیب رسیده و قرارگاه قریه بلغلی به دست طالبان سقوط کرده و تمام تجهیزات این قرارگاه را طالبان به منطقه قلعه سوخته که قرارگاهشان است انتقال دادند. محمد نور رحمانی رئیس شورای ولایتی سرپل نیز با ابراز نگرانی گفت افکار عامه در سرپل بسیار خراب است، اگر حکومت مرکزی در این مورد توجه نکند سرپل سقوط خواهد کرد.
بسیار جا تشکر شنوندگان عزیز، خبرنگار ما در ولایت جوزجان از وضعیت این ولایت و وضعیت ولایت همجوار سرپل گزارش داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
و در این قسمت برنامه خبری نیمه روز همکارم فرشته ندا مطالب مهم روزنامه های کابل را مرور می کند.
روزنامه های چاپ امروز کابل علاوه بر مسائل دیگر مطالبشان را بیشتر در مورد هفته شهید به نشر رساندند. روزنامه ویسا در سرمقالهش نوشته است بدبختانه ادامه جنگ در کشور مردم ما را در سرحد بی‌بندوباری و افراطیت رسانده است، چنانچه که امروز برای ما ارزش های بسیار اندک باقی مانده که از تجاوز مسئول است و همه روزه ما شاهد پامال شدن ارزش های خود هستیم. در سرمقاله همچنان آمده است باشنده های کابل از چندین سال بدین سو مسائل را به بهانه هفته شهید مشاهده می‌کنند که در آن به صدها هزار شهید کشور به شمول احمدشاه مسعود قماندان مشهور کشور که به توطئه کشته شده بود توهین می‌گردد. روزنامه نوشته است رفت آمد کاروان موتر و موتورسیکل ها و فیرهای هوایی در شهر کابل نمونه منطقه بدمعاشی است و هیچ مفهوم و تعبیر دیگری ندارد. با باور روزنامه ویسا لازم نیست که هفته شهید چنین توهین گردد و اگر وضعیت چنین ادامه یابد ما شاهد مسخ شدن یک ارزش گرانبهای خود خواهیم بود. روزنامه دنیا هم در ارتباط به همین موضوع در سرمقالهش نوشته است. دنیا نوشته است که مبارزه علیه افراطیت به سطح ملی و بین المللی چنان جریان دارد که مبارزینش افراطی هستند و این بدین معناست که آن ایده افراد و گروه هایی که علیه افراطیت جنگ می کنند در امور کاریشان نیز افراد می کنند. در سرمقاله آمده است شمار افرادی که در روزهای هفته شهید در شهر و کوچه ها با تفنگچه، برچه و چاقو دیده شده و از نام احمدشاه مسعود و دیگر شهیدان استفاده نادرست کرده و سبب آزار و اذیت مردم می شوند این خود افراد است. دنیا در سرمقالش این را هم پرسیده است که این جوانان کی ها هستند و در این روزها از کجا می شوند؟ این بیرق ها، تفنگچه ها و دیگر سلاح ها را کی برایشان می می دهد. زیرا به باور سرمقال نویس چنین نیست که آنان خودسرانه دور هم جمع شده و سبب اذیت مردم شوند، بلکه به گفته وی اینها از طرف آدرس مشخص حمایت شده و تمام امکانات برایشان مساعد می گردد. روزنامه از حکومت خواست است که به گونه جدی از چنین حرکات جلوگیری کند. روزنامه دولتی هواد نیز روی همین موضوع در سرمقالش بحث کرده و از بزرگداشت هفته شهید انتقاد کرده است. سرمقاله نویس نوشته است این تنها روز گذشته نه، بلکه از 17 سال بدین سو چنین وضعیت ادامه داشته و از آن جلوگیری نمی شود. هیواد نوشته است که این روز و این هفته باید با کمک کردن به خانواده های شهدا و حل کردن مشکلاتشان گرامی داشته شود، نه با فیر مرمی و بدماشی ها. روزنامه از مسئولان امنیتی و دفاعی کشور خواسته است تا افرادی را که روز گذشته فیرهای هوایی کرده و برای مردم مشکلات ایجاد کردند بازداشت نمایند.
برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 105 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارد. دوستان عزیز، هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org. ساعت استودیو دقیقاً 1:30 دقیقه بعد از ظهر نشان میده. در نیمه باقی مانده برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من را با هم میشنویم، ولی قبل از آن همکارم زرغونه منگل با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست.
از کشته شدن 15 نظامی افغان در ولسوالی دشت ارچی ولایت کندز خبر داده شده است. یک منبعی امنیتی در ولسوالی دشت ارچی به رادیو آزادی گفت که طالبان دیشب بالای شماری از پوسته های امنیتی در این ولسوالی حمله کردند. بر اساس گزارش ها از ولایت بغلان، ملا سیف الدین ولسوال طالبان برای ولسوالی بورکه این ولایت در حملات هوایی در ولسوالی بغلان مرکزی همراه با 7 تن از همراهانش کشته شد. درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح در ولسوالی خمابه ولایت جوزجان تلفات را در بر داشت. گزارش شده که مرکز ولسوالی خمابه به دست مخالفین مسلح افتاده است. رئیس جمهور افغانستان و نماینده خاص برتانیا برای افغانستان و پاکستان در مورد صلح و امنیت در افغانستان و منطقه و مسائل مهم دیگر صحبت کردند. پلیس فرانسه یک تن را که گمان می شود افغان باشد پس از آن بازداشت کرد که 7 تن در یک حمله توسط چاقو در پاریس جراحت برداشتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این هفته با رهبران آسیایی دیدار و گفتگو می کند. بحث‌های رهبران روی برنامه از طبیعه کوریای شمالی متمرکز خواهد بود. دیدبان حقوق بشر می گوید که چین یک کمپاین گسترده و سیستماتیک نقض حقوق بشری اقلیت اویغورهای مسلمان را به پیش می برد. صدر اعظم سویدن پس از آن اپوزیسیون را برای گفتگو دعوت کرد که حزبش حزب حاکم سوسیال دموکرات چپگرا در انتخابات پارلمانی دیروز از اتحاد راست میانه اندک پیشی گرفت.
تشکر از همکارم زرغونه منگل. به این ترتیب می‌رسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات.
رأی من، حق من. برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
درود بر شما. شما را به ویژه برنامه رأی من حق من که انتخابات 28 میزان را به بررسی میگیرد خوش آمدید میگم. در فرجامین روز مهلت احزاب برای حکومت از بهر پذیرفته شدن خواستهایشان در پیوند به تغییر نظام انتخاباتی، ائتلاف بزرگ ملی افغانستان اعلام کرد که نافرمانی های مدنی را آغاز میکنند. افشای 1 میلیون تذکره تقلبی با برچسب‌های اصلی در هفته گذشته از سوی احزاب و جریان‌های سیاسی نگرانی‌های را حالا در پیوند به سرنوشت انتخابات برانگیخته است. اداره ثبت احوال نفوذ میگه تذکره‌های جعلی که از سوی ائتلاف بزرگ ملی افغانستان افشا شده برخی از آنان جلی هستند. حالا حکومت حقیقت را گماشته تا سیاه و سفید این اتهام ها را جدا کند. پرسش اینجاست که با این موج تنش ها میان احزاب، حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات، سرنوشت انتخابات چه خواهد شد؟ پاسخ پرسش ها و نگرانی ها را که از بحرین موزل به میان آمده را در برنامه امروز دنبال می کنیم. من نظیفه محبوبی تا بیشتر از 20 دقیقه دیگر در این برنامه با شما خواهم بود. در نخست گزارشی که به این موارد پرداخته شده با هم میشنویم.
اداره مرکزی ثبت احوال نفوذ افغانستان با نمایش گذاشتن تذکره هایی که شمار از آنها جعلی بودند را تلاش برای مخشوش ساختن افکار عامه میداند. روح الله احمدزاده سخنگوی اداره هم به درک نشست خبری در کابل گفت که در این خصوص مکتوب را به وزارت داخله فرستادند تا مشخص سازد که کی این خیانت ملی را مرتکب شده است و کی میخواهد این پروسه ملی را صدمه برساند.
متاسفانه
بدبختانه شماری از این تذکره ها که به نمایش گذاشته شده بودند نه آنها با ما ثبت شده، نه اساس داشته و نه هم کنده دارد. امضا و تابه های آن همه جعلی بودند. در پیمان به مثلا ما مکتوب را به وزارت داخل ارسال کرده و خواهان بررسی جدی در این باره شده ایم.
این در حال است که ائتلاف بزرگ ملی افغانستان روز گذشته حدود 100 هزار تذکره را که استیکر انتخاباتی نیز بالای آن نصب شده بود با رسانه ها شریک ساخت. فضل الرحمن نوریا سخنگوی این ائتلاف گفت که نزدیک به 1 میلیون اسنادهایی را از 33 ولایت کشور جمع‌آوری کردند که انتخابات آینده ولسی جرگه را به گونه جدید تحت پرسش قرار می‌دهد. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گوید که توقع دارد تا نهادهای کشوری، عدلی و قضایی این موضوع را به گونه جدی بررسی کند. سید فیض الله هاشمی منشی و سخنگوی کمیسیون در یک کنفرانس جداگانه خبری در این گفت
کمیسیون مستقل انتخابات توقع دارد تا نهادهای کشفی، عدلی و قضایی کشور موضوع را جدا مورد پیگرد قرار دهند تا جلوی آنهایی که در پای سقوطاش پروسه ملی انتخابات و مردم سالاری در کشور می باشند گرفته شود.
آقای هاشمی همچنان گفت که به سبب نامنی ها در کشور 6 جلد کتاب های استیکر لادرک شده و آنها آن را باطل اعلام کردند. در این حال مسئولان اداره مرکزی ثبت احوال نفوذ کشور میگوید که این کمپاین توزیع تذکره حدود 2000 تذکره لادرک شده که آنها نیز سریال نمبر آن را باطل اعلام کردند. تلاش کردیم تا در مورد خاص کمیسیون مستقل انتخابات و اداره ثبت احوال نفوذ نظر وزارت داخله، ارگان های کشفی، عدلی و قضایی را بگیریم اما موفق نشدیم. در این حال ائتلاف بزرگ ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت که آنها برای دادن هر گونه وضاحت در مورد اسناد ارائه شده آمادگی دارند.
بله، این که انتخابات ولسی جرگه در 28 میزان برگزار خواهد شد و یا نه، خیلی ها با توجه به چالش ها سر راه این روند و برگزاریان بر بنیاد زمان بندی بی باور هستند. این که با پایان کار هیئت گماشته شده سوی حکومت احزاب از خواست هایشان در پیوند به تغییر نظام می گذارند و یا نه، هنوز روشن نیست. اما خواست مردم در این زمینه چه است؟
محمد رضا باشندین پلخمری باید این سکرهای جعلی و این تصویرهای جعلی هرچی زودتر شناسایی شد و جمعواری شد. در غیر از او نه حکومت مشروع داریم، نه برای پارلمان مشروع داریم، نه شورای ولایتی هیچ.
به نام خدا حفظ الله اخلاص باشنده شد مخوری تذکره و استیکرهایی که به صورت تقلب مردم توزیع شده بود و اونا از طریق رسانه پخش شد و این مورد باعث از این میشه که مردم بیشتر از پیش به صحت بودن انتخابات بی‌باور شوند. این خود از طریق نهادهای کشفی و امنیتی باید این موضوع پیگیری شود، کسایی که در این موضوع دست داشتن به مجازات برسند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرمشق هستم، باشنده شهر پلخمری ولایت بغلان. صدها هزار تذکره های جعلی و همچنان استیکرها که ذهن مردم بسیار متشوش ساخته که چطور ما میتونیم یک انتخابات عاری از تقلب برگزار کنیم. باید از دولت تقاضا می است که باید در یک جدی رفتار کنند، یک سیستم را پیش بره که مردم اعتماد کنند و مردم به پای صندوق رای برود.
به ادامه برنامه خوش آمدید. احزاب میگوید برچسبای اصلی روی تذکره های تقلبی را از خود کمیسیون و دفترهای ولایتی آن به دست آوردند. کمیسیون مستقل انتخابات احزاب و جریان های سیاسی را به تلاش از بهر سبوتاش کردن انتخابات متهم می کند. اما این پرده برداری ها شفافیت انتخابات 28 میزان را زیر پرسش نخواهد برد. با وصف افشاگری های احزاب و جریان های سیاسی، کمیسیون مستقل انتخابات بر مبنای چه چیزی ادامه کند که تا کنون کارهایش با شفافیت کامل پیش رفته است؟ این بحث را با مهمانانم هریک زبیولا سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، فضل الرحمن اوریا سخنگوی ائتلاف بزرگ ملی افغانستان و یوسف صابر یکی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه دنبال میکنیم. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز به برنامه. در آغاز میخوایم بحث را با آقای سادات آغاز کنم. آقای سادات، ائتلاف بزرگ ملی افغانستان ادعا میکنه که برچسب های روی تذکره های جعلی را از خود کمیسیون و از دفترهای صاحبی شما در ولایات به دست آوردند.
بدبختانه این موارد ذکر شدن، ما سر زمی کار میکنیم و برای ما بعضی سوالای را فعلا برای ما با وجود آمدن و هستن که به این تعداد استیکرها را چطور اینا تانستن به دست بیارن. وقتی که کاندیدا خود را کاندید کرده بودن اونا نمیتونستن 1000 تذکره که استیکر شدگی باشه و تذکره حامیای خود اینا آماده بسازن، اما ائتلاف بزرگ ملی افغانستان چطور میتونن که تا حدود 1,000,000 که اینا ادعا دارن اینا به دسترس از اینا قرار داده شوند. وظیفه ادارات استخباراتی و کشفی و عدلی و قضایی هستند که موارد باید اینا پیدا کنن و معلوم شوند که در اینا کیا دست دارن. همکاران ما که در این بخش سهلنگاری کرده باشه، اینا قانون زیر پا کرده باشن و یا هم زمینه برای از این مسائل ساخته باشن، اونا به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی میشن، این جرم هستن. اگر به اثبات برسه که اصلی هستن که در این جرم همکاران ما دخیل هستن، بلکه افراد اشخاص هم دخیل هستن که اینا ایره به دست آوردن یا با پیسه خریدن و یا هم بیرون از کشور اشاره ادارات استخبارات کشورهای همسایه ما اینا با چاپ رساندن و کوشش زیره دارن که پروسه ملی را تخریب کنن. این قسم که حال دیده میشه بدبختانه که همچ موارد هستن. اگر هدف از اینا شفافیت پروسه بودن، اگر هدف اینا همکاری بود با کمیسیون بودن و یا هم ادای مسئولیت می بودن، اول اقلا ایره با کمیسیون مستقل انتخابات شریک می ساختن. اگر با کمیسیون سر کمیسیون انتخابات اینا اعتماد نداشتن، ادارات کشفی و استخباراتی عدلی و قضایی اینا خوب بودن، اول باید که از اینا شریک ساخته می شدن و بعد از او که درباره صدق قضی و عدم صدق قضی اینا می تانستن که امرای مردم افغانستان با شریک بسازن.
سپاس از شما آقای اوریا. می خواهیم بپرسم که براستی ائتلاف ملی بزرگ ملی افغانستان این پیمانه بسته های تذکره های جلی را با استیکر را از کجا اینا فکر میکنین در دسترس از اینا قرار گرفته باشه؟
در چند مرحله. اول خود این اسناد باید ارزیابی شوه که این اسناد چی از کی هست و چرا به دست ما رسیده، و دومی بررسی شوه که ما چطوری را به دست آورد، از کجا به دست آورد و در جایی که ما به دست آوردیم اونجا کی توضیح کرده. ما در جاهای به دست آوردیم که یک از عناصر لومپن و اوباش و پاسد و جاسوسی کشورهای همسایه متعلق به کمیسیون انتخابات و اداره ثبت احوال نفوس ایره یا با پول یا بدون پول در بین جامعه به خاطر بشیوه ها و اشکال مختلف توزیع کرده بود، و ما با همکاری مردم هم از جامعه جمع‌آوری کردیم، هم از هر ریاست جمهوری جمع‌آوری کردیم، هم از اداره ثبت احوال نفوس جمع‌آوری کردیم، هم از داخل کمیسیون جمع‌آوری کردیم و این پروسه با تمام شدتش ادامه داره. دیگه هم جمع‌آوری می کمیسیون با دروغ‌های نهایت شاخدار و مضحکشان، کمیسیون دست نشانده ارگ و سپیدار، هیچ نوع استقلال نداره، میگه که ما 9 میلیون ثبت کرد. از 9 میلیون در حدود 6 یا 7 میلیون اینا دروغ محض میگه، آسان مردم مخشوش میساز، و از 6 الی 7 میلیون که اینا دروغ میگه، 1 میلیون سند فعلا ما در دست داریم. اگر واقعا این حکومت متحد به برگزاری انتخابات شفاف است، اینو بررسی بکنه. ما چالش میتیم این گاز.
آقای اوریا، نهادهای امنیتی در این قسمت چقدر از خودشون ضعف نشون دادن؟
ببینید، ما نهادهای امنیتی کشور دعوت میکنیم، کارکردهای نهادهای امنیتی کشور تقدیر میکنیم، کارکردهای ارگانهای عدلی و قضایی کشور تقدیر میکنیم، اونا بیاید ارزیابی بکنن، تحلیل و تجزیه بکنن، و ما امیدوار هستیم که عاملین عزیز باید محاکمه شود. 6 یا 7 میلیون سند است، این 9 میلیون ما توزیع کردیم میگه، در این 6 یا 7 میلیون دروغ است، 1 میلیون شما در دست داریم، در حدود 100 هزارش به مطبوعات دادیم.
چگونه ایره گردآوری کرد؟
دوستای ما که در کمیسیون بودن در اختیار ما قرار داد، دوستای ما که در ریاست جمهوری بوده در اختیار ما قرار داد، دوستای ما که در ثبت احوال نفوس بوده در اختیار ما قرار داد، و مردمی که در ولایت مختلف بوده در اختیار ما قرار داد، و این 33 ولایت جمع‌آوری شده. 9 میلیون کل رای دهنده افغانستان نیست، 9 میلیون رای دهنده ما در افغانستان نداریم، پس اینا از کجا توزیع کرده؟
میخوایم از آقای صابر بپرسم که در مجموع نگرانی شما در این زمینه چی است و چقدر فکر میکنین این بجا خواد بود؟
درباره تقلب اینمی تذکره 6 میلیون ما تا حال چیزی گفته نمیتونم، به خاطر که اینمی ما میشنویم از مردم. قبول میکنیم که کمیسیون انتخابات بسیار نواقص داره و اینمی نواقص باید اصلاح کنه. به نظر ما اینمی موضوع هیچ لازم نبود برای ائتلاف بزرگ افغانستان که اینمی موضوع اینمی را در میدیا یا در رسانه ها نشان بده تا اذهان مردم افغانستان دیگه هم خراب شوه، ناامید شوه، تا که در اینمی پروسه ملی اشتراک بکنند.
یعنی فکر میکنین تلاش بوده برای به چالش کشانیدن انتخابات یا واقعا خواستن حداقل از جلو تزویر و تقلب ها رو پرده بردارن؟
ما فکر میکنیم در اینمی باز نزاکت های شخصی بوده، منافع شخصی هم بوده، در این شک نیست.
مثل تشکر، ما از اداره مرکزی ثبت احوال نفوس هم دعوت کرده بودیم، متاسفانه که حضور نیافتن. من می میخوایم از آقای سادات بپرسم که آقای سادات، هیئت تعیین شده از طرف حکومت تا ارزیابی بکنه این ادای ائتلاف را، حداقل ما میخوایم بپرسم که تدابیری که خود کمیسیون روی دست داره چه است و چقدر در این زمینه نهادهای امنیتی با شما همکار است؟
ارگانهای استخباراتی و کشفی وظیفه نه بلکه مسئولیت از اینا هستند که همچین موارد اینا بررسی کنند، اما به جای از اینکه ارگانهای کشفی و استخباراتی ما این موارد پیگیری کنند، خوب هستند ائتلاف بزرگ ملی افغانستانی کار میکنند. پیشتر اشاره شدن که در کمیسیون او باشا و فاسد و خائنین این قضاوت بیان مردم افغانستان کنه که در ائتلاف بزرگ ملی فاسدین است، غاصبین است، خائنین است و وطن فروشان است، یا در کمیسیون مستقل انتخابات است. اینمی قضاوت بعد اونا کنن و ما میفهمم که ان شاء الله یک طفل 5 ساله می قضاوت کرده میتونن. در پالوی ازی چرا پیش از ارزیابی این همگانی ساختن؟ به خاطری که اینمی جعل خودشان کردن، ای اصلا خودشان کوشش زیر دارن و اینا فهمیدن که نمیتونن در آینده اینا با پارلمان راه پیدا کنن. اینا این پروسای ملی را همیشه گروگان گرفتن. مردم افغانستان باید دیگه خود از چنگال از اینا خود خلاص کنن. تا کی باید اینمی افراد اشخاص باشن که به سرنوشت مردم بازی کنن و مردم همیشه از مردم سوء استفاده کنن؟ برای ما مردم افغانستان مهم هستن، برای ما قانون اساسی افغانستان مهم هستن، برای ما قانون انتخابات مهم هستن. احزاب سیاسی 7% کاندید داره، وقتی که اینا خودشان سر حزب خود باور نداره، خود حزبی کاندید نمیکنه، دیگه چطور توقع دیگه از اینا داشته باشیم؟ فعلا ما که در حدود 6.2 میلیون استیکر داخل سیستم کردیم، کسایی که ثبت نام کردن 78000ش دوپلیکیت برآمد یا تکرار برآمد. یعنی ما امرای مردم افغانستان وعده سپردیم هر آن نواقصی که وجود داشته باشه یا تقلبی صورت گرفته باشه، آرای و اینم استیکرها و تذکرهای پاک و ناپاک جدا میشه. اما به این اندازه که اینا اشاره میکنن، اول اینا را از کجا کردن؟ حتما برشان نمو چاپخانه هایشان هم برشان معلوم است، به خاطر که اینا بسیار یک تجربه بسیار خوبی دارند. انتخابات گذشته هم 21 میلیون کارتی به 21 میلیون رسید، اینا در کجا چاپ کردن؟ در کجا گیر آمدند؟ از پاکستان دیدن که کارت ها را در کجا چاپ میکردن، چه قسم داخل می آوردن و چه قسم
بسیستم؟ یعنی تلاش از طرف خود هزار صورت گرفتن.
اما این بار کمیسیون مستقل انتخاب بسیار خوب میکرد، زیر دست گرفتن که حتی اونموها هم باعث هزی میشن که یک فرد نمیتونه دوبار رای بده و به هیچ صورت هم اجازه زیر دادن میشن که پروسه ملی را سبوتاش کنه. خب معلوم دار وقتی که این موضوع بجای از اینکه کتی ارگانای دخل بیشتر وکیل سب اشاره کردن، سیست و کمرای رسانه هم شریک میساختن، اما در وقتش حالت ادعا هستن. ما برای اینمی سلامتی پروسه کار میکنیم، شبانه روزی کار میکنیم و کوشش ما اینمی هستن که انتخابات به 28 میزان برگزار کنیم تن و ان شاء الله رحمان که انتخابات آینده ولسی جرگه بعد ده ها مراتب از انتخابات های گذشته خوبتر و شفافتر برگزار
خواهد شد. بسیار تشکر آقای سادات. آقای رخیل، ما میخوایم بپرسم که این عمل از دید حقوقدانان غیر قانونی دانسته میشه، حداقل شما در غیاب نهادهای امنیتی گردآوری کردین این تذکره های جلی را که روی استیکر خورده. از طرف دیگر کمیسیون مستقل انتخابات ادعا میکنه که بسته از استیکرها ناپدید شده در ولایات گذشته.
وظیفه هر افغان هست با اساس قوانین ناپدید کشور که علیه فساد، علیه لاقانونی، علیه دزد، علیه چور و چپاول مبارزه بکنه. هیچ وقت تور نشده که کسی دزد بخواه تو بیاد پیش روی تو ما اسناد جرمی تجربه. هیچ وقت تور
نشده. حداقل شما نیروهای امنیتی را نهادهای امنیتی را در جریان گذاشتید.
شما اجازه بدید. هیچ وقت تور نشده که رشوت خور آدم بخواه که تو رشوت میگیری بیا که ما اسناد تو را جمع آوری میکنیم که تو رشوت میگیری. کمیسیون و اداره ثبت محترم احوال هر دویش از جانب ما متهم است. بریم سر ارگانهای امنیتی. ما به ارگان‌های امنیتی میگیم بیاین ارزیابی و بررسی بکنید. اونایی که در دولت هست یا بیرون دولت هست، یک اجماع سیاسی ملی وجود داره که را باید حکومت بپذیره و انتخابات باید به شکل شفاف برگزار.
شما اسناد در ما پیش از بررسی نهادهای عدلی قضایی یا امنیتی افشا میکنیم، این خلاف قانون است. شما چرا عدلی قضایی را در جریان نگذاشتین پیش از او باید بر رسانه های افشا میکنیم؟
ما از نهادهای امنیتی، نهادهای عدلی و قضایی دعوت کرده بودیم که تشریف بیاره، تشریف نآورده. و دیگه میگیم که مطبعه چاپ کارت در کجا بوده در انتخابات گذشته؟ چند وقت پیشتر رئیس عمومی امنیت ملی سابق گفت که مطبعه چاپ در یکی از خانه های تیم دکتر سیب غنی یک مطبعه بود، یک ماشین بود که کارت ها را چاپ میکردن و بعد این کارت ها را توزیع میکردن. حال طبیعتاً او عادت کرده و همونطور چیزها را سازماندهی،
یعنی بیشتر این تذکره های جلی از خانی رئیس جمهور برآمده شما
ما گذشته بر طرز
اول اگر اول رئیس
خانی رئیس جمهور کجاست؟ کمیسیون انتخابات خانی رئیس جمهور است، یک ولسوالی خانی رئیس جمهور است، یک ناحیه خانی رئیس جمهور است، کل حکومت خانی رئیس جمهور است.
شما آقای میخیل میگین که این تذکره های جلی را از ولایات آوردین و در عین زمان میگین که مرکز چاپ در داخل کمیسیون است. این خوش پرسش
ایره برتر حال اینا با جعل عادت کرده یا کمیسیون متقلب ایجاد کرده و تقلب سازماندهی و مدیریت میکنه. دیگه میایم سر طرح احزاب. منافع شخصی میگه این مربوط به یک حزب نیست، مربوط به یک سازمان نیست. در اینجا کل احزاب از مو حزب اسلامی گرفته تا به جمعیت اسلامی تا به ماهاز، اگر رئیس جمهور اجماع سیاسی ملی را قبول نمیکنه باز مشکلی دیگری هست.
شما عملا خودتان متهم میشین برای اینکه این تذکره ها از دست خودتان بیرون برآمده، از دست احزاب بیرون برآمده یا کار خود احزاب است.
هرگاه ببین با خود گفتیم که نقطه مقابل ما کمیسیون نیست، نقطه مقابل ما حکومت است. اگر حکومت چنین نظری داره بیای ارزیابی بکن. اگر جناب عالی فرمودن که ما 9 میلیون کار داریم، ما میگیم 9 میلیون شرایط چی نداریم، واجدین شرایط نداریم. چرا؟ ما 30 میلیون نفوس داریم، در حدود 30 میلیون 7 میلیون ما کاملا مهاجر است، هیچ در کشور وجود نداره و از این 7 میلیون در حدود 8 الی 9 میلیون ما در ساحات ناامن زندگی میکنه، در ساحات تحت طالب زندگی میکنه. میمونه 14 میلیون یا 15 میلیون نفوس دیگه در ساحه دولت زندگی میکنه و ما به باور داریم که در این ساحه دولت 20% واجدین شرایط هم در اونجا ثبت نام نکنه، همین 50% هم ثبت نام بکنه و 2 میلیون نمیشه. پس بر این بنیاد این تقلب بسیار گسترده است و میخواد یک انتخابات مملو از تقلب و از تخلف برگزار بکنه و اونو چند تنه که مورد تایید رئیس جمهور و رئیس اجرایی هستن او را با پارلمان ببره.
بسیار تشکر. من میخوایم از آقای صابر بپرسم که با توجه به این اختلاف نظرها، این تنشهایی که بین احزاب والا یا حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات به میان آمده، چقدر صدمه خود زد و تاریخ برگزاری انتخابات چقدر تاثیرگذار خواهد بود؟
به نظر ما یک ذهنیت بسیار منفی به مردم داده شده در افشا کردن نمو 100,000 تذکره، به خاطر که ملت به این نظر بود که خیر است اگر فقر باشه، اگر جنگ باشه، اگر مشکل باشه، ولی در آینده یک پروسه ملی داریم که باید زعیم ملی خود یا وکیل خود انتخاب کنه. ولی متاسفانه اونمو تبلیغات درباره پروسه انتخابات، اونمو دیگه کارهای عملیاتیش که اصلا به او اندازه نیستن چیزی که لازم بود باید میشد. دیگه موضوعی که اوریا صاحب گفتن که یک محاسبه کرد که اینقدر مردم او طرف است، ما پارسال یک راپور شنیدیم که کابل برای 1.5 میلیون نفوس ساخته شده بود در وقت داوود خان و او گفته بود که ما یک نفوشماری بسیار دقیق دارم که 7.5 میلیون صرف در شهر کابل در اینمی زندگی میکنه. باز چطور ما گفته میتانیم که اینمی کلشان جال است؟ مردم جال نکرده، ولی باز مردم به خاطر ثبوتاش کردن اینمی پروسه ملی
این افراد چه کسانی هستند؟
اینمی افراد بسیار زیاد است، در اینمی اطلاف هم موجود هستند، منتری ازی که انتخابات با وقت خود برگزار نشوه. یک مثال شما
چی فکر میکنین احزاب چی میخوان با این کارشون؟
ما گپ احزاب
همی ائتلاف یا مجموعی از احزابی که در این ائتلاف گرد آمدن،
موضوع اینمی اجندا نیستن.
ما فقط میخوام بپرسم در تلاش چی هستن؟
احترام دارم. اینمی مردم اکثرشان در ائتلاف که موجود هستن و نمو مردم باز برای شفاف، برای پاک دوباره به پارلمان آمده نمیتانست. اینمی احزاب باید یک سال پیش، 1.5 سال پیش و نمو خود دیگه جای نرفته بود، باید میامد برش میگفت کمیسیون انتخابات ما اینمی پروسه در پیش روی داریم، اینمی طرح ما هستن، اینمی نظر ما هستن.
یعنی اینا ناوقت‌تر عمل کردن؟
بسیار ناوقت. اینمی علی 45 روز مانده، اینمی مردم هر قدر زور بزنه اینمی موضوع بسیار به خرابی میره، انتخابات نمیشه، یعنی ما و شما پس به صفر میریم که این یک بسیار شرمکار است.
ما به شما برمیگردم آقای صادق. تشکر آقای صادق. من می‌خوام بپرسم که باورها بر این است که به نحو شما غافلگیر شدین، چه تعبیر میکنین شما ایره در حقیقت؟ یک طرف آیا کارمندای شما واقعا فاسد بودن در بدل پول این کار صورت گرفته، یا صداقت داشتن برای تامین شفافیت انتخاب؟
این موضوع را میگذاریم به ارگانهای عدلی و قضایی و استخباراتی که اونا بررسی خود انجام بدن و بعد از او هر کس که در این پروسه داخل بودن اونا باید جزای خود ببینن. اصلا کمیسیون بلکه اینمی عذابی که جمع شدن اینا غافلگیر شدن و اینا برای خود دام ماندن و کسی که در این جل دست دارن و قسمی که اینا به نمایش انداختن، این مردم افغانستان اینا بسیار خوب فهمیدن که در این کی مقصر هستن و ان شاء الله رحمان که بسیار زود در این عرصه ادارات زیرفت کارای برای خود انجام میتن. ای کاش اینم تو جریانای سیاسی به دموکراسی باور می داشتن. تمام همی کار کردن همیشه به خاطر منافع شخصی خود ملت گروگان گرفتن، پروسای ملی را گروگان گرفتن، اما او وقتا که فعلا بسیار تفاوت دارن. وقت از اول امیازم طرح اینا وقتی که به حکومت پیشنهاد کردن، از اون وقت شاید ما شما مد نظر بگیریم هدفشان اینمی بودن که چه قسمی پروسه را سبوتاژ کنن. به این اندازه تذکیره و استیکر پیش رسانه و پیش چیز به نمایش انداختن، این خودشان یعنی میره به اثبات میرسانه که اینا به این پروسه صادق نیستن. سه مشکلات را ما گفتیم که امکان داره شست کتابه که گفتیم که در شش ولایت یا حریق شده و یا هم دزدی شده یا مخالفین مسلح دولت سر از او مراکز ما حمله کردن، اونا را به دسترس از اونا قرار گرفته شده. معلوم شود که خدا کنه که در این شست کتابای نباشه که به نام مخالف مسلح دولت حمله را انجام داده باشن و حال در کتابای ائتلاف ملی بزرگ به نمایش داده شده
باشن. یعنی بیشتر این تلاش از طرف ائتلاف صورت گرفته باشه.
بدبختانه.
آقای اوریان، ما میخواییم به شما باز بگردم، پاسختانه داشته باشم و در عین زمان، چرا در میانه های سال شما راستی این مسئله را جدی نگرفتین که در پسان روزها آمدین تا اینکه افشا شد اسناد در رسانه ها برآمد؟ شما عملا متهم میشین به اینکه به نحو برنامه ریزی شده بوده این مسئله.
اسنادی که ما داریم بجز از 60 جلد است، هم تذکیره ها، هم شتیکره ها، هم پلاستیکایش، هم مهرایش. دوم، اینجا فایده مطرح را درست فرمود. احزاب باید منافعش در انتخابات تامین باشه. در یک کشور دموکراتیک در جهان برای ما نشان بدیم که اونجا احزاب نقش نداشته باشه.
حالا اگر بیایم سر از اینکه شما در روزهای پسین این مسئله را جدی گرفتین و به نحو متهم شدین که چالش کشیدین انتخابات،
اولین وظیفه حکومت وحدت ملی با اساس موافقتنامه حکومت وحدت ملی اصلاحات در نظام انتخاباتی بود. اولین وظیفه خود از 4 سال انجام نداد.
همین مسئله بایومتریک و اینا را بله. شما در آغاز هم برایشان دنبال نکردید.
در توافقنامه حکومت وحدت ملی نوشته شده 4 سال وقت هدر دادن. دو بار پارلمان کشور از جمله ولسی جرگه جناب عالی وجود دارد طرح و قانون را تصویب کردند، رئیس جمهور را رد کرد، نپذیرفت. و ما خوب باید داریم برای اولین بار تقریبا در حدود 1.5 سال قبل امی احزاب رفتن پیش رئیس جمهور، امی طرحهای خود برای رئیس جمهور داد، پس از او یک کمیسیون را توضیب کرد تحت رهبری دانش سن. اما کمیسیون مدتها کار کرد، نتایجش هیچ. یعنی احزاب از مو وقت تا به حال پی هم این پروسه را تعقیب کرده. حال که این جنابا حال میگه وقت نیست، یعنی وقت نیست انتخابات تقلبی را قبول کنه، انتصابات قبول کنه. ما حزب در نظر نمیگیریم، برین شما قوبیستین، ما مردم و قصهش مفتدیم.
کمیسیون ادعا میکنه که گویا شما دست یافتین به این اسناد غیر قانونی بوده و حتی اگر بسته های استیکرا که ناپدید شده شما ممکن در دسترس شما باشه، اگر این ثابت میشه آیا پاسخگو خواهد بودین؟
گوش بگیرین، دو گپ است. ما قبل برد گفتیم اسنادی که ما داریم خارج از 60 جلد است. کمیسیون صلاحیت داره، محکمه پیش رویش، چارنوالی پیش روی، وزارت داخله و وزارت دفاع استخبارات برای عرض بکنه و بیای ایرا بررسی بکنه. اگر تقلبی بود ما را به دار آویزان.
آقای سادات، ما میخواهیم بپرسم که چی به کار اصل کمیسیون چه تضمینی میتونه به مردم بتن اگر تذکره ها از زیر فیلتر شما از چند سیستمی که شما میگین میگذره قابل قناعت خود بود برای مردم به نظر خود شما؟
ما کوشش از این داریم که هر چی شفافیت در این پروسه باید تضمین کنیم، برای نهادهای ناظر قناعت از اونا را باید فراهم کنیم. من قناعت مردم افغانستان، قناعت کاندیدان و قناعت جامعه جهانی و دونر
و تضمین میکن شما به مردم که این از زیر فلتر شما حتما تیر میشه تذکره ها؟
انشاءالله رحمان، ما میکنیم های بسیار خوبی را زیر دست گرفتیم که انشاءالله کل موارد اوجا به هیچ صورت ممکن نیستن که از تیر شوه. میکنیم های هستن که نمیتونه یک نفر دوبار رای بده و او وقتا حال نیستن که با در بکس و صندوق رای خود بتانی و نموجهات چقدر که حجم زیاد شود و وقت حال نیستن. انشاءالله ما از هر یک ستیکر جواب دیستیم و مردم افغانستان جواب دیستیم.
تشکر. ما به عنوان آخرین پرسش و خیلی کوتاه میخواییم بپرسم، تذکره هایی که در رسانه ها نمایش داده شد بیشتر عکس از شبکه های اجتماعی گردآوری شده روی این تذکره ها خورده شده؟ حداقل به اون عکس هایی که روی تذکره ها بوده وقت متوجه شدین؟ فکر نکردین اگر این افشا میکنین اعتماد خودتان صدمه میزنه؟
گروه های مختلف وجود داره و تذکره ها ارتباط میگیره به اداره ثبت احوال نفوس و نکمیسون. ما بسته های مکمل تذکره ها رو اونجا با سریال نمبرایشان که هیچ هنوز باز نشده با نمایش گذاشتنیم، یک یک دانش چی میکنی و حتی در تذکره ها عکس مرده ها رو هم نصب کردن. این ما چهره مملو از فساد برخی نهادهای حکومتی را افشا کردیم. که بیا باید پاسخ بگویه.
بسیار تشکر آقای اوریا. ما میخواییم بپرسم که با این وضعیت شما چقدر نگران هستین؟ بسیار کوتاه از نتایج انتخابات پیش رو و چقدر باورمند هستین که انتخابات با شفافیت کامل برگزار خواهد شد؟
ما هیچ مطمئن نیستم که انتخابات با شفافیت کامل برگزار میشه، بخاطر که وقت بسیار کم است. بعد از استخدام مامورین است، دهی باید از شفافیت کار گرفته شود. بعد از او انتقال مواد است.
چه باید چه آخرین نکته؟
آخرین
احزاب بر احزاب پیامتون چی است؟ بسیار کوتاه.
احزاب باید از اینمی موضوعی که چیزی که میخواه باید از او تیر شد، بخاطر که وقت نیست. ما فکر میکنیم اگر اینمی موضوع هر کسی که بسیار زیاد پافشاری میکنه، اینمی کل اختیارات به او آدم داده شد و کل امکاناتم داده شد و اونمو یک طرح برش بسازه که این امکان داره که اینمی 40 یا 45 روز در قانونم تغییر بیارم، در پروسیجر یا در طرز العمل انتخاباتی هم تغییر بیارم. ما فکر میکنیم هیچ امکان نداره. احزاب باید در آینده باید بسیار پخته کار بکنه. آله تعهد به کار است. ما مردم یک ذهنیت میتیم کامیاب میشه. تا ما از کمیسیون انتخابات نمی هستند که کاری از اونا بسیار آگاهی اما درباره انتخابات هیچ نیست. حتی یک کمی سرعت بده تا که مردم بفهمه که انتخابات در اینمی تاریخ ما بهتر مشابه.
تشکر آقای صبر. زنده باشین. تشکر از مهمانان عزیز.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.